19 نزدیک میشیم و از شما دعوت میکنیم به برنامه در مسیر انقلاب. توجه کنید موضوع این برنامه تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه تبلیغات اسلامی است.
در مسیر انقلاب
دعوت میکنیم از استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین روستا آزاد که بخشی از دستاوردهای تبلیغی و فرهنگی حوزه های علمیه رو به اشتراک بگذارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بندم به سهم خودم از همه عزیزان دستاندرکار و اصحاب رسانه کمال تقدیر و تشکر دارم و با یاد و یادآوری نقش شهیدان امام راحل عظیم‌الشان در انقلاب و گرامی داشته یاد همه کسانی که برای برپایی جمهوری اسلامی زحمت کشیدن، رشادت داشتن، مجاهدانه عمل کردن، یاد همشون رو و در رأسشون حضرت امام راحل عظیم‌الشان رو گرامی می‌داریم. انقلاب اسلامی در واقع محصول فعالیت‌های فرهنگی با محوریت حوزه و حوزویان است. هم اصل تأسیس انقلاب و هم بقای انقلاب در واقع مدیون و محصول فعالیت‌های فرهنگی به ویژه با محوریت حوزه و حوزویان است. این آیه شریفه که می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا که انسان‌هایی که خداوند رو پذیرفتن و در راه پذیرش ربوبیت حضرت حق استقامت ورزیدن، خداوند بر اونها ملائکه رو نازل می‌کنه که اون ملائکه به اینها میگن که نترسید و نگران نباشید و اونها رو بشارت میدن به بهشت خداوند متعال. این اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده و مردم از تحریم و از تهدید نگران نیستن و استقامت می‌ورزن در راستای انقلاب، محصول فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است که عهده‌دار اون، پرچم‌دار اون، سردمدار این فعالیت‌ها روحانیت و حوزه و حوزویان است. در این عرصه گفتنی‌ها بسیار، تیترهای مباحث فوق‌العاده قابل توجه است. به لحاظ محدودیت وقت به برخی از تیترها و احیاناً اگر لازم باشه توضیحات رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در قسمت اول بحث موضوع آموزش‌های مهارتی و آموزش‌های کاربردی که مبلغان حوزویان نیاز داشتن برای حضور در میان مردم، حضور اثر بخش در میان مردم، یکی از سرفصل‌های اصلی فعالیت حوزه و حوزویان هست. ده‌ها بلکه بیش از ده‌ها محور آموزشی کاربردی برای حوزویان در کنار آموزش‌های رسمی و منتهی به مدرک طراحی شد، از موضوعاتی مثل تربیت مبلغ برای کودک و نوجوان تا تربیت خطبای ارزشمند تا تربیت کارشناسان مذهبی برای برنامه‌های مختلف صدا و سیما تا تربیت متخصصانی برای نقد فرق انحرافی مثل وهابیت، بهائیت، عرفان‌های نوظهور، مسیحیت تبشیری، در حوزه تربیت و در واقع پرورش مبلغان متخصص با رویکردهای مختلف در این حوزه قابل بررسی است که فقط به تیترش من اشاره کردم. محور دوم اعزام مبلغان به سراسر کشور در مناسبت‌های بزرگ مثل ماه مبارک رمضان، محرم الحرام، دهه آخر سفر، در هر مناسبت بیش از 15,000 نفر از حوزه های علمیه بزرگ کشور مثل قم، مشهد، اصفهان، خوزستان به سراسر کشور اعزام می شوند و در واقع در خدمت مردم عزیز هستند برای برپایی مراسم متعدد مثل شبهای قدر، دهه محرم، دهه صفر و الی آخر. در کنار این اعزام ها پدیده و در واقع فعالیت نوآورانه و خلاقانه ای که شکل گرفت در سالهای اخیر در قالب فعالیت های گروه های تبلیغی جهادی که قریب به 400 الی 450 گروه تبلیغی ساماندهی شدند که این گروه های تبلیغی علاوه بر حضور فرهنگی و فعالانه در مراکز رسمی تبلیغ مثل مسجد، مثل حسینیه، در مراکزی مثل مدارس، کمپ‌های ترک اعتیاد و حتی ساحل دریا، عرض کنم خدمت شما، پارک‌ها و همه مجتمع‌هایی که امکان حضور مبلغین هست در این قالب در واقع اتفاق می‌افته. در کنار اعزام‌های موسمی، در کنار اعزام‌ها و ساماندهی گروه‌های تبلیغی بیش از 6,000 نفر در سراسر کشور از حوزویان و عمدتاً در روستاهای دوردست و محروم مستقر هستند و مشغول خدمت رسانی به مردم عزیز به ویژه در مناطق محروم و دوردست هستند. در کنار این اقدامات، یکی از اقدامات فاخری که بعد از انقلاب بسیار بسیار گسترده و چشمگیر در حال انجام هست، موضوع پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی مردم هست. مؤسسات و مجموعه های مختلفی در این حوزه تأسیس شدن و همین اکنون هم مشغول خدمت رسانی هستند. خود مرکز مدیریت حوزه علمیه با تأسیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به سوالات و شبهات تا الان قریب به 15,000 پرسش و پاسخ رو پاسخ دادن، تدوین کردن در قالب کتاب‌های متعددی، قریب به 70 مجموعه منتشر کردن. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دفتر تبلیغات اسلامی همین الان روزانه بیش از 12,000 سوال و جواب رو در واقع اونجا ساماندهی میکنن در قالب آفلاین، آنلاین، اینترنت، پیامک و تلفنی. بیش از 400 نفر پاسخگو در واقع از طریق تلفن و تلفن 096-400 پاسخگوی سوالات مردم هستند. اکنون و بعد از 40 سال بعد از انقلاب، به برکت انقلاب، کمتر سوالی در ذهن کسی متبادر می شود که جواب اون رو در سایت های مختلف مراکز پاسخگویی نتوان یافت و به ندرت می توان سوالی رو مطرح کرد که در سامانه های مختلف این مجموعه ها موجود نباشد، از مسائل احکام گرفته تا شبهات و سوالات متعدد. در کنار این مجموعه هایی که از خدمات پررنگی که در حوزه فرهنگی حوزویان عزیز، طلاب محترم، فضلای عزیز خدمت رسانی می کنند، مسئله روحانی کاروان در حج، در عمره، در عتبات، بیش از 14,000 نفر روحانی در سامانه حج و عمره و عتبات فعال هستند. در کنار این مسئله، موضوع خدمت رسانی در عرصه نماز جمعه و نماز جماعت، بیش از 900 نماز جمعه در سراسر کشور برپا میشه و صنوف مختلف، اصناف مختلف، اقشار مختلف روز جمعه پای منبر و موعظه و تحلیل سیاسی اجتماعی حوزویان عزیز قرار میگیرن. 900 نقطه از کشور 900 نماز جمعه برپا میشود. قریب به 70,000 مسجدی که ما در سراسر کشور داریم، یا به صورت دائم یا به صورت ایام موسمی و در واقع تبلیغی، در واقع مردم در محضر و در حضور حوزویان عزیز، روحانیت عزیز هستند که این حجم از خدمت رسانی چه در حوزه حج، عتبات، عمره، نماز جمعه، نماز جماعت، همه از برکات انقلاب اسلامی است که نوع عزیزانی که در این صحنه ها مشغول هستند، تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان در واقع بعد از انقلاب هستند که مشغول خدمت رسانی هستند. مسئله بعدی که بسیار مهم هست، مسئله فعالیت های رسانه‌ای حوزویان هست. از تأسیس رادیو معارف گرفته که 24 ساعته مباحث علمی، عقلی، فلسفی، تحلیلی و قرآنی رو داره عرضه میکنه، تا کارشناسان برنامه‌های مختلف شبکه‌های قرآنی که از در واقع تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان حوزه مبارکه هستند و در کنار اینها تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای متعددی مثل شبکه ولایت که زیر نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هستند و شبکه‌های مثل شبکه الاهواز، شبکه اهوازنا که زیر نظر آیت الله جزائری هستند، اینها بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای، ماهواره‌ای، رادیویی و تلویزیونی حوزویان هست که در واقع مشغول خدمت رسانی هستند. در کنار این مجموعه ها فعالیت‌های قرآنی بسیار بسیار چشمگیره. بیش از 20,000 کتاب فقط قرآنی در این حوزه تأسیس در واقع تألیف شده، منتشر شده، در اختیار مردم قرار گرفته. بیش از 30 مجله علمی، پژوهشی، تخصصی در حوزه قرآن تولید میشه، منتشر میشه به صورت منظم که شاید هیچ کدام از این مجلات در قبل از انقلاب به صورت علمی پژوهشی در حوزه قرآن ما مجله‌ای رو نداشتیم. اینها همه از برکات انقلاب اسلامی است. دایرة المعارف قرآن که توسط دفتر تبلیغات اسلامی تا کنون 15 جلد آن منتشر شده که در جهان اسلام بی‌نظیره، یعنی هیچ وقت در هیچ نقطه‌ای از جهان اسلام دایرة المعارفی که توسط مسلمان‌ها نوشته شده در حوزه قرآن نبوده که این 15 جلد آماده شده، منتشر شده، پخش شده و بقیه هم در نوبت انتشارند. دانشنامه‌های تخصصی متعددی، حتی دایرة المعارف با زبان کودکان و نوجوانان تا الان 3 جلدش در واقع منتشر شده و بقیه هم در نوبت انتشار هستند. فقط یکی از مجموعه‌های انتشاراتی وابسته به حوزه مبارکه، حوزه علمیه قم، بوستان کتاب هست که امروز من آمار گرفتم، گفتن تا الان 4200 اثر رو ما منتشر کردیم، 4200 عنوان که بعضی وقتا هر عنوان 20 جلده، 30 جلده، مثل موسوعه شهیدین، موسوعه علامه بلاغی، موسوعه علامه شرف الدین، موسوعه علامه آصفی که هر کدوم از اینها 30 جلد، 40 جلد و پژوهشگاه هم که فرمودن 1200 اثر. این فقط یکی از انتشاراتیه که در درون حوزه متولد شده و آثار حوزویان رو منتشر میکنه. در حوزه نشریات که در واقع کاملا بدی هست و نوآورانه هست و خلاقانه هست، نشریه افق، حوزه نیوز که در واقع تمام اخبار حوزویان، مراجع زام تقلید رو، مبلغان، محققان، نویسندگان حوزوی رو در لحظه در واقع منتشر میکنه از آثار موجود در حوزه است، حوزه نیوز، افق و مجله نشریه افق که زحمت میکشن. در واقع تنوع محصولات منتشر شده در حوزویان، در به دست حوزویان به قدری است که شاید همین الان با این فرصت اندک امکان حتی یادآوری نام اونها برای ما نباشه. از حوزه خردسال من شروع کنم، نشریه سنجاقک شاید برای برخی از دوستانی که اصحاب رسانن تعجب آور باشه که حوزویان عزیز در دفتر تبلیغات اسلامی نشریه سنجاقک رو بیش از 10 سال 15 سال دارن منتشر میکنن برای خردسالان و منظم هم منتشر میشه. بعد از اون برای افرادی که در واقع در شرف ورود به تحصیلات ابتدایی هستن نشریه پوپک و بعدم نشریه سلام بچه ها و بعدم نشریه پیام زن. نشریه سلام بچه ها بیش از 20-25 سال هست که داره منتشر میشه. نشریه پوپک به همین شکل، هم به لحاظ کیفیت فوق‌العاده کیفیت خوبی داره، هم به لحاظ اشعارش، هم به لحاظ داستانهاش کاملا کار تخصصی در این حوزه داره شکل میگیره. اینها بخشی از فعالیت‌هایی بود که تا چند سال اخیر اتفاق می‌افتاد و الان ادامه داره. اتفاقی در سال‌های اخیر و فعالیتی که در سال‌های اخیر شکل گرفته، با توجه به گسترده شدن فضای مجازی، فعالیت مبلغان و اساتید محترم در حوزه فضای مجازی است. عرض کردم در حوزه فضای سنتی تبلیغ به چهره به چهره قریب به 400 الی 450 گروه تبلیغی برای هر شهرستان یک گروه ساماندهی شدن، آموزش دیدن در حوزه‌های مختلف، از کمپ‌های ترک اعتیاد تا مدارس تا مجتمع‌های مسکونی دارن فعالیت تبلیغ فرهنگی می‌کنن. تا موضوع امداد فرهنگی، مددکاری اسلامی برای کمیته امداد و الی آخر. در سالهای اخیر و بعد از گسترده شدن فعالیت‌های مجازی، قریب به 200 گروه تبلیغی در حوزه‌های فضای مجازی فعال شدند. بیش از 1000 نفر از مبلغین در حوزه‌های شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های پیام‌رسان و در واقع کانال‌های مختلفی که مختص به خودشون هست مشغول فعالیت هستند. فعالیت هم که عرض می‌کنم فعالیت‌های تخصصی، طلبا و طلاب عزیزی که آموزش دیدن نحوه ساخت کلیپ، عکس نوشته، فوتو کلیپ، اینفوگرافی، موشن گرافی، حتی بازی‌های در واقع رایانه‌ای را آموزش دیدن و در این حوزه فعالیت‌های تبلیغی خودشون رو سامان دادن. در یک کلام عرض می‌کنم، تأکید می‌کنم بر اون جمله اولم که این ایستادگی و این استقامتی که مردم عزیز ما دارن و در مقابل همه تهدیدات می ایستن، خم به امرو نمیارن، قطعا یک پشتوانه فرهنگی دارن و اون پشتوانه فرهنگی عمدتا از طریق حوزه، از طریق حوزویان، از طریق علمای بزرگ، از طریق رهبر انقلاب، رهبر عزیز و فرزانه، در واقع این پشتوانه علمی، پشتوانه علمی میشه، پشتوانه فرهنگی میشه که این فرهنگ ایستادگی، فرهنگ استقامت روز به روز داره خودش رو بیشتر نشون میده و انشالله که بتوانیم با این ایستادگی و با این استقامت در زیر سایه پرنور ولایت فقیه انشالله این انقلاب رو به دست صاحب اصلی حضرت ولیعصر بسپاریم. بنده مجددا متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه با هم شنیدیم در مسیر انقلاب بود با موضوع تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه تبلیغات اسلامی. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو همراه باشید.
بار گران بر گره تا کرمت به اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
به به، ترانه بسیار زیبای ای همه هستی رو با صدای محمد اصفهانی شنیدیم از حسن انتخاب سید جواد سیدی تهیه کننده ارجمند پخش، بسیار متشکرم. اما 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد. و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران